بسم الله الرحمن الرحيم. بحث و توضیح عقلانی کارهایی داشتیم که سان یعنی سنت‌گذار و نبی برای اصلاح جامعه یا اصلاح فرد انجام می‌دهند. یکی از کارهایی که گفتیم لازم است انجام بدهد که در فصل‌های قبل بیان شد این بود که عبادات رو بر انسان واجب کند تا انسان از طریق عبادات به یاد خدا و معاد بماند و به این وسیله شارع رو و دین رو فراموش نکنه. حالا میخوام بگیم که در وضع عبادات واجب است که اموری رو اضافه بر این اصل عبادت اعتبار کنه تا اون امور بتوانن استفاده بیشتری برای جامعه به وجود بیارن. و اون امور اینه که بعضی از عبادات رو در یک جمعی در حالت اجتماع واجب کنه. مثلا در روز عید عبادتی رو واجب کنه که مردم ناچار باشن دور هم جمع بشن برای انجام اون عبادت، یا گاهی البته این تیکر رو نمیده مستحب کنه نماز جماعت رو که باز هم مردم جمع بشن و فوایدی برای جامعه داشته باشه. اینو نمیگه ولی عید رو میگه. و وقتی عید رو گفت این یکی هم قهرن خودش داخل میشه، لازم نیست گفته بشه. البته این واجب نیست، مستحبه. ایشون در واجبات بحثه. واجب است که امری رو اعتبار کنه در کنار عبادت و اون امری میشه این عبادت باید در جامعه در اجتماع اتفاق بیفته. و مثلا در روز عید، پس برای روز عید هم باید یه روزی رو باید به عنوان عید اعتبار بکنه که اون روز پیش او عظیم و پیش امتش هم عظیم به حساب بیاد و بعد بر امت لازم کنه که در اون روز عبادتی رو انجام بدن. بعد به این وسیله اجتماعی تحقق پیدا میکنه و در این اجتماع چیزهایی که لازم است گفته شود و برای جامعه ضرورت دارد تر می شود و به نتیجه می رسد که شاید اگر این اجتماع برقرار نمی شد اون اموری که لازم بود به این صورت به گوش مردم نمی رسید و اجرا نمی شد. بعد می فرماید که در این عبادت اجتماعی به مردم چند چیز آموخته می شود. یکی این که بدانند که اگر کاری رو اجتماعی انجام بدن تأثیر بیشتری داره، یادشون میده که چطوری با هم مستقر بشید و با هم همدست باشید. دوم این که اموری را که برای جهاد و کشورداری و امثال ذالک لازمه اونجا مطرح میکنه شاید مشورتی رخ بده بالاخره نتیجه گرفته بشه که برای جامعه مفیده. خب خطبه های اون نماز هم همونطور که توجه میکنید بعضی از خطبه های مربوط به اداره جامعه است، بعضی مطالبش مربوط به اداره جامعه است و امور سیاسی مطرح میشه. بعد در اونجا ممکنه یه رقابت هایی بین مردم به وجود بیاره و این رقابت ها سازنده باشه و انسان ها رو به فضائلی که لازم است برسونه. تمام اینها و همچنین در خود اجتماع گاهی ممکنه دعا مستجاب بشه که در انفراد مستجاب نمیشه. و همین جا در نماز استسقا مثلا دست جمعی میدونن تا اینکه بالاخره دعاشون رو به اجابت برسونن. اینا استفاده های اجتماع که به توسط شارع ممکنه به وجود بیاد و به همین جهت گفته میشه که لازم است که شارع اموری رو که به مثل اجتماعات اموری رو اعتبار بکنه مثل اعیاد و در اون امور و اعیاد عباداتی رو واجب کنه تا این منافعی که عرض کردیم و همسالی این منافع عاید مردم بشه. این هم یکی از واجباتی که بر عهده اون سان و نبی هست. صفحه 452 بودیم. سطر 11 هم سطر 12 هم ثم یجب ان یفرض فی العبادات امورون که لا فتوم و الا بالخلیقه. واجب است که اعتبار شود در عبادات اموری که این امور جز از طریق مردم حاصل نمی شود. بعدا خواهیم گفت که این امور اجتماعاته و اجتماعات فقط از طریق مردم حاصل میشه، یعنی مردم هم که اجتماعی رو تشکیل میدن. تنویهن بهی و جذبن الى تعظیمهی. تنویهن مربوط به یجبه، البته شاید هم بتونیم مربوطش کنیم به یفرس، اما مربوط کنمش به یجب بی مشکلی نداریم. چرا واجب است که این امور رو در عبادات اعتبار کند؟ مثلا چرا واجب است که امری رو به نام عید جعل کنه و وضع کنه؟ تنویهن بهی، به خاطر عظمت دادن به این امر یا به خاطر عظمت دادن به اون عبادت. و جذبن الی تعظیمی، این جذبن الی تعظیمی با تنویهن به فرقی نداره، میشه گفت اصل تفصیله. و به خاطر اینکه مردم رو جذب کند به تعظیم اون امر، یعنی به تعظیم اون عید، تا از طریق تعظیم اون عید و اجتماعی که تشکیل میدهد به اون خواسته های و ثوابی که الان عرض میکنیم برسد. نفسر چل امور هیل امور جامعه، این اموری که میگیم اموری هستن جامع که مردم رو جمع میکنن و اجتماع رو به وجود میارن. مثل الاعیاد، مثلا هر همونطور که اصلا روزی رو به عنوان عید اعتبار میکنه و عبادات رو بعضی عبادت ها رو در اون روز واجب میکنه تا به بهانه اون عبادت مردم دور هم جمع شدن و بعد که جمع شدن این فوایدی که گفتیم مترتب میشه. فَإِنَّهُ يَجِبْ اَنْ يُفْرَسْ اجتماعاتون مثل هذه، واجب است که اعتبار شود اجتماعاتی مثل این چنین این اجتماعاتی که از طریق مثلا اعتبار عید یا اعتبارات دیگر به وجود میاد، سلام علیکم، این اجتماعات درست باشه. فعین نفیه، خب حالا چه استفاده ای داری این اجتماعات؟ این که چیزی روزی رو به نام عید اعتبار بکنه استفادهش چیه؟ استفادهش همون که عرض کردم، مردم دور هم جمع میشن و این فوایدی که گفتیم گرفته میشه. فعین نفیها دعا ان للناس الى تمسک بالجماعه، در این جور اعیاد خواندن مردم هست به این که به دامن به جماعت تمسک کنن و همیشه سعی کنن کارهاشون رو از طریق جماعت انجام بدن. اگر کاری با جماعت بهتر انجام می شود اون کار رو با جماعت انجام بدن، اگر کاری با فراده انجام میشه تنها انجامش بدن و الا از طریق جماعت اقدام کنن. خب پیغمبر با این جور اعتبار راه تمسک به جماعت رو به مردم یاد میده، یعنی این سنت رو در مردم میذاره که از اجتماع استفاده کنن و با هم همدست بشن برای انجام بعضی امور. و ال استعمال عدد شجاعه، عطف بر ال تمسکه، مردم خونده میشن به این که به جماعت تمسک کنن، یعنی عادت کنن به این که کارهاشون رو از طریق اجتماع انجام بدن اون مقدارش که میشه. و همچنین خواندن مردم است به این که به کار بگیرن عدد شجاعت رو. عدد یعنی ابزار، یعنی وسائلی که انسان رو آماده میکنه، یعنی در اون جامعه اجتماع ممکنه مثلا یه کارهایی مثل اسب سواری، تیراندازی یا کارهای دیگری که انسان رو آماده شجاعت و دفاع از کشور میکنه، یا همچنین با سخنرانی هایی آمادگی هایی برای شجاعت و جانفشانی درشون پیدا بشه. فرق نمی کنه در وقتی جامعه تشکیل شد، گاهی با صحبت و تحریک این وسائل و ابزار شجاعت آماده میشه، گاهی هم با تمرین. خود اون صحبت کم از تمرین شاید نیاره، گاهی از اوقات این صحبت هایی که میشه و تحریک هایی که در لشکر الغا میشه، شاید ارزشش بیش از حتی خیلی از تمرین ها باشه. و الالمنافسه، الالمنافسه نیدفی ها دعا و ناسه الالمنافسه، منافسه نید رقابت کردن. در اینجا رقابت رو به همدیگر یاد میدن. خب بالاخره اگه تمرینی باشه به صورت مسابقه است، یا فرض کنید اگر نصیحتی باشه، انسان ها به سمت این امر خیر سوق داده میشن و بهشون توصیه میشه که هر کدومتون بهتر اقدام کردید ثواب بیشتری نصیبتون میشه یا دنیای بهتری براتون حاصل میشه. بالاخره یه جور رقابت و چشم همچشمی رو در اینها ایجاد میکنه. و بالمنافسات تدرک الفضائل، از طریق رقابت است که به فضائل دسترسی پیدا میشه، تدرک یعنی نیل حاصل میشه، دسترسی حاصل میشه. بسیاری از فضائل رو ما از طریق رقابت میتونیم به دست بیاریم. اگر رقابتی نباشه بسیاری از فضائل فوت میشه، چون مردم دنبال تحصیلشون میرن. اینا داره استفاده های اجتماع رو داره بیان میکنه. و فعل اجتماعات استجابت دعوات و نزول البرکات، در اجتماعات هست که گاهی دعا مستجاب میشه و برکات نازل میشه، که در نماز استسقا دیدیم که با جماعت میرفتن، جمعیتی میرفتن، دعا میکردن و دعا مستجاب میشد، برکات از جمله باران نازل میشد. ولی برکاتی نازل میشد مثلا مثل باران. علل احوال لکی عرفتن این اقابی نازل، به همون اوضاعی که از گفته های قبلی ما شناختی، که ما قبلا بیان کردیم که انسان دعا میکند، گاهی در حال استماع دعا میکنه و این دعا چه تأثیراتی در بالایی ها داره و چگونه این دعا سبب میشود برای اینکه اون مطلوب حاصل شود، اینا رو در فصل اول همین مقاله توضیح دادیم. و تمام اینها رو دقت کنید، بسیاری از اینها، حالا تمامش نبود ولی بسیاری از اینها مربوط به همون استماع بود. پس استماع فواید فراوان داره که به همین جهت ما میگیم واجب است بر نبی که این امور یعنی استماعات رو تنظیم کنه و تشکیل بده و عباداتی رو هم در همین استماعات واجب کند تا مردم به خاطر این عبادات استماع رو تشکیل بدند و بالاخره این فوایدی که گفتیم نصیبشون بشه. تمام شد. مطلب بعدی، و چه رازیت این وظیفه دیگری است که باز برای سان داریم توضیح میدیم. عقل اینچنین درک میکنه که واجب است بر نبی که ارکان شهر و کشور رو تا میتواند تقویت کند، تا اون مدنیتی که اگر بر جامعه حاکم شود جامعه رو صالح میکند وجود بگیره و ادامه پیدا کنه. پس باید ارکان اجتماعی رو هرچون میتونه محکم کنه. برای استحکام ارکان یک نوع معاملاتی باید در اون شهر انجام بشه، در اون مدینه انجام بشه، که بعضی ها برای بقاء نسل، بعضی ها برای امکان تعیش و زندگی است. نکاح برای بقای نسل. در هر مدینه باید یکی از جمله معاملاتی که جز واجبات و ضروریات به حساب میاد و باید تفصیلاً ترویج بشه نکاحه، چون اگر نکاح نباشه ارکان جامعه مختل میشه، به این جهت که این نسل پیر میشه و از بین میره و چون ازدواج نشده نسل بعدی نمیاد که این شهر رو ادامه بده و اون قوانین رو عمل کنه، قهرن این شهر تعطیل میشه و اون فوایدی که از اجتماع حاصل میشه از بین میره. پس ناچار باید معامله مثل نکاح انجام بشه. و معاملات دیگری هم که حالت درآمد مالی دارن، کارهای آمالمنفعین هم باید انجام بگیرن. اینا همه باید انجام بشن، زیرا که اینها همونطور که گفتیم پایه های یک شهر رو محکم میکنن و اگر نباشن جامعه یا مختل میشه یا اگر هم مختل نشه بسیار ضعیف میشه. این کارها رو باید امام ترویج کنه و سنتی در جامعه قرار بده. این یا معاملات معاملاتی که خود امام هم در شرکت داره، یعنی او هم نکاح میکنه، او هم در معاملات عام المنفعه هم سرمایه گذاری میکنه، هم بهره میبره. بالاخره جوریست که یه معامله همگانی که حتی خود امام و خود اون کسی که شهر رو اداره میکنه پیش دخالت داره. اینجور معاملات واجب است که حتما در شریعت جلب بشه و اعتبار بشه. و کذلک یجب ان یکون فی المعاملات، در بین معاملاتی که در شهر اجرا میشه یا واجب میشه، واجب است که در بین اینها معاملاتی باشد که یشترک فیها الامام، امام هم در این معاملات داخل باشه، یعنی سهم داشته باشه، خودش این معاملات رو انجام، خودش هم از کسانی باشه که این معاملات رو انجام میده. و هی المعاملات التي تعدى الى ابتناء ارکان المدینه، اینا معاملاتی هستن که ارکان مدینه منجر میشن، منتهی میشن به استحکام ارکان مدینه. ابتناء ارکان مدینه یعنی ستونهای مدینه رو بنا میکنن و محکم میکنن. اگر اینها نباشن مدینه ستونی ندارد یا ستون محکمی ندارد. این معاملاتی که امام هم در این معاملات سهیمه، یعنی خودش انجام میده، دیگران رو انجام میدن و ارکان مدینه در این معاملات استواره، مثل منافعات هست و مشارکات کلیه، یعنی کارهای عام المنفعه که منفعتش به همه میرسه. حالا که بله، چه به صورت معاملاتی باشد که مستقیم درآمدش به جامعه واصل میشه که به غیر مستقیم واصل میشه. مثلا فرض کنید درآمدی داره صرف ساختن شهر میشه، پولشو به جامعه نمیدن، یعنی بیت المالی که مثلا صرف ساختن پول میشه، صرف ساختن مساجد میشه، یک کارهای عام المنفعه انجام میده که این مستقیما نفعشو، نفع خود همون نفع حاصل از اون معاملات به افراد داده نمیشه، بلکه اون نفع تبدیل به چیزی میشه، اون تبدیل شده در اختیار قرار میگیره. گاهی از اوقات هم نه، این چنین است که خود همون نفعی که از این معامله آید میشه مستقیم به در جامعه تقسیم میشه. هر دوش بالاخره معاملات عام المنفعه است. تمام شد. مطلب بعدی اینه که سار بعضی از معاملات چیز رو که در عرف رائج بوده امضا میکنه، بعضی هم خودش تأسیس میکنه. چه معاملات امضایی چه معاملات تأسیسی واجب است چه معاملاتی باشن که از قدر و سکم و ضرر و ضرر و امثال و ذلک خالی باشن، یعنی یه جوری قانون معاملات رو جعل کنه که مشتمل بر این مضرات نباشه. اگر معامله داد سپدی، یعنی گرفتن و دادن درش هست، اگر اینطوره باید مثلا عوضه این معلوم باشن، فرض کنید باید قراری پیش نباشه، باید ربایی نباشه، ستمی از یکی به دیگری نشه که اگر قد میشد حتما باید خیار فسخ گذاشته بشه. بالاخره تمام جوانب این معامله باید رعایت بشود تا انسانی متضرر نشه و انسانی ضرر زننده نباشه، چون منافع همه جامعه رعایت میشه. این در صورتی است که معامله از معاملاتی است که درش گرفتن و دادن هست. همه معاملات اینطور نیستن، بعضی معاملات توش گرفتن و دادن نیست. مثلا فرض میکنه که وقف میکنه یه امیرو، این هم یه نوع معامله است، این دیگه توش گرفتن و دادن نیست. یا خود همون نکاح هم توش گرفتن و دادن نیست، یعنی پولی گرفته نمیشه، پولی متاعی داده نمیشه که حالا قراری رو وجود بود. اگر در نکاح هم هست، نکاح هم جز همینه که باید بالاخره باز محدودش بسته بشه که ضرری توش نباشه. دیگه بقیهش مثال رو عرض نمی‌کنم. ثم یجب ان یفرض ایضاً در معاملاتی که منتهی می‌شوند به اخذ و اعطا فرض شود. یفرض واجب است که انسان فرض کند در معاملاتی که منتهی به اخذ و اعطا می‌شوند فرض کند، یعنی واجب کند سننی را، قواعدی و قوانینی را جعل کند که تمنع وقوع القدر و الحیف، این قوانین و سنن مانع باشن از اینکه قدر و حیث در معامله حاصل بشه. قدر یعنی خیانت، عهدشکنی، بی‌وفایی و حیث یعنی ستم. و ان یحرم المعاملات التي فیها قرار. و باز واجب است که در جامعه حرام کند معاملاتی که درش قرار حاصل میشه، یعنی فریب حاصل میشه. قرار به معنی فریب به معنی در مرض هلاک افتادن هم هست، هر دو در اینجا مناسب. و لفی تفقیر و فیهل عباس، معاملاتی که عباس در اون معامله تغییر میکنه اون رو بل من کنه، مثل صرف و نسیه. یعنی معاملات صرفی رو باید اجازه نده، معامله نسیه رو باید اجازه نده. خب الان این چیزی که بیان کردن این مخالفه، یعنی در فقه ما این نمیدیم، صرف رو اجازه نمیدیم، نسیه رو اجازه نده. اینجا عبارت ابن سینا یه مقداری ابهام داره و باید با زمینه حلش کنیم. منظورش از صرفی که ممنوع است، صرفی که قبض عوضه اینش در مجلس نشده. شما میدونید در معامله صرف لازم است که عوضه در مجلس قبض و اقباض بشه. یعنی اگر فرسون طلا و نقره رو با هم فرسونی تبدیل پول، اگر طلا و نقره رو با هم عوض کردن، حتما باید در مجلس اقدام کنند، قرض بدهند و قرض بگیرند که معامله توی مجلس تمام بشه، نگذارن برای بعد. اگر قرض اقواز در مجلس حاصل نشه، این فرق رو میگن باطله. معامله صرفی مشروط است به این که قرض اقوازش در مجلس انجام بده. حالا اگه در مجلس انجام نگرفت مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که در این فاصله ای که میخواد قرض اقواز باشه، این پول ممکنه ترقی کنه، تنزل کنه، مشکلاتی پیش بیاد که تغییر اعواض رو در پی داشته باشه. تغییر اعواض یعنی این اموالی که داده میشه، مالی که داده میشه، یکیش مثلا داره بالا یا یه افت کنه از ارزش و قیمت، این باعث ضرر و قرار میشه. برای اینکه این وقت پیش نیاد میگن معامله رو در همین مجلستون تکمیل کنید که اگر بعدا تغییر پیش آمد سفارتی به هیچ کدوم از طرفین وارد نشه. این در صرف. در نسیه ما دو جور نسیه داریم. یه نسیه داریم که جنس رو میده، میگه پولش رو بعدا بیار. خب این تعیین میکنه که پول این مقدار فردا اینو بیار یا پس فردا بیار، تعیین میکنه زمانش هم معلوم میشه. در نسیه هم زمان پرداخت مشخصه برخلاف قرض. در قرض لازم نیست زمان پرداخت مشخص باشه، اینو بگی هر وقت دستی بده این میشه قرض. اما این جنس رو ببر هر وقت دلت خواست بیار تمام نیست. این جنس رو ببر فلان موقع پولش رو بیار، بعد بگه فلان موقع پولش رو رعایت تاخیر انداختی اشکال نداره، اون ایبی نداره، باید تعیین بکنه. بعد حالا اصلاحیت مشکل نیست. پس در نسیه تعیین زمان لازم. این یه نکته نسیه است که مشکلی نداره و معامله صحیحی. یه نوع نسیه هم داریم که ازش تعبیر میکنیم به بیع کالی به کالی، یعنی هم متاع نسیه است هم پول نسیه است. میگه الان معامله میکنیم، متاع و فلان وقت میدن، پولم تو مثلا فلان وقت بده. نه زمان، نه متاع رو الان به اختیار طرف مقابل میذاره، نه اون یکی پول رو در اختیار میذاره، هر دوش نسیه است. این به یک کالی به کالی ممنون بسه گفته شده به یک کالی به کالی که هر دو طرف نسیه است باطله. یک طرف نسیه باشه، یعنی فقط پول نسیه باشه، اشکال نداره. اون طرف دیگه نسیه باشه که اسمش رو سلف میذاریم، اونم اشکال نداره. پول الان میده، جنس رو میگه مثلا سلام وقت میان میدن، اون میشه سلف. یا اول جنس رو میبره، پول بعدا میگه میدم، اینم نسیه رایجه. یه نسیه دیگری هست که بره کالی به کالیه، نه پول الان میده نه متاع رو، هر دو رو وعده دار میفروشه. اینو میگن باطله. چرا باطله؟ چون تغییر عوض توش هست، در این فاصله ممکنه عوض تغییر کنه و چون معامله جزمی نشده، تمام نشده، ضرر به طرفین یا لااقل به یک طرف وارد میشه. اینجور بیهایی رو، اینجور داده شدتهایی رو شارع لازم است که ممنوع کنن، مثل صرف قبل از اقراض، صرف بدون اقراض و مثل نسیه ای که هر دو طرفش نسیه باشه. از تلاشه کردید عبارت ابن سینا ایرادی نداره، فقط باید توضیح داده بشه. ولی یعنی باز من کند معامله ای رو که تتغیر و فیه العواض، در اون معامله عواض تغییر میکند، قبل از فراق از ایفا و استیفا. ایفا یعنی پرداخت و استیفا یعنی دریافت. قبل از فراق از پرداخت دریافت من کنه. بگه اگه پرداخت دریافت هست اشکال نداره، ولی قبل از اینکه دریافت پرداخت از دریافت پرداخت فارغ بشید معامله کنید درست نیست. یا باید پرداخت تنها باشه یا دریافت تنها باشه یا هر دو، هیچ کدوم نباشه نباشه. پس صرف زن نسیه صرف درش قبل از قبض اقواز ایفا و استیفا نیست، فراغ از ایفا و استیفا نیست. نسیه همون نسیه که به معنی کالی به کالیست، فراغ از ایفا و استیفا نیست. از اون نسیه که کالی به کالی نیست، فراغ از ایفا یا استیفا هست، ولی در کالی به کالی فراغ از ایفا و استیفا میشه، یعنی دریافت و پرداختش نشده. دریافت و پرداخت هر دو نسیه گذشته شده که میشه به کالی به کالی و باشه. تا غیر از آنش معاملات دیگری که جهالت در اصلاح پیدا میکنه و این جهالت باعث قرار میشه، یا تغییر در اصلاح پیدا میکنه باعث قرار میشه، همه اینا رو باید شاهد نامی میکنه. یعنی باید در مسئله معاملات محکم کاری بشه، چون مسئله پول مسئله ایست که بالاخره نظام رنگیزه. اگر توش اختلاف درست بشه منجر به نظام میشه و چه بسه جامعه رو به فساد منتهی میکنه، یعنی چیزی که شارع از انجامش گریزانه. پس باید در معاملات چنان محدود بسته بشه که نزاع حتی امکان انجام نگیره. خب از جمله واجب‌های دیگر این است که بر مردم واجب کند که به همدیگر کمک کنند. حالا کمک واجب یا کمک مستحب، البته کمک مستحب در اینجا منظور نیست، کمک واجب. کمک کنند یعنی مثلا زکات بدن که نوعی کمک، خان شدن نوعی کمک، یا حتی اگر ببینن که جامعه این محتاج است به پرداخت مالی باید تبرعاً اون مال بدن، ولی زکات بدهکار نیست، خمس بدهکار نیست، تبرعاً باید اونو بده. فرض کنید که افرادی گرفتارند و هیچ خرجی ندارن، واجب النفقه دیگران هم نیستن، یه مشته یتیمن، هیچ کس هم ندارن که بهشون رسیدگی بشه، خب اینا باید به وسیله مردم اداره بشن، واجبه که اداره بشن، مردم واجبه که عهده‌دار نفقه اینجور انسان‌ها بشن، یعنی متکفل امورشون بشن، برای انسان‌ها واجبه. باید شریعت واجب کند و فرض کند بر مردم که نسبت به هم اینجور اعانت‌ها رو داشته باشن. ولی در کنار این اعانت‌ها اگر یک وقت مشکلی پیش آمد اون شخص متبرع رو جریمه نکنند، متبرعی که پول در اختیار گذاشته جریمهش نکنند. مثلا فرض کنید که خونه ای رو در اختیار ایتام گذاشته یه تبرع، حالا یه وقتی اتفاقی افتاده این مشکلی به وجود آمده که باید صابخونه قرامتی اون مشکل رو بپردازه، مثلا این شخص متبرع موظف نکنه بالاخره خونه رو در اختیار گذاشته، برن از دیگران بگیره، اون از قرامات جریمه معاف کنن، چون بالاخره یه مقدار اقدام کرده، تبرعی کرده، در به قسمت اون تبرع جریمش نکنن. بله اگه یه کار دیگه کرد در یه دیگه اشکال نداره، جریمش کنن. مثلا فقط خونه رو در اختیار دیگران گذاشت ولی یه خطایی در جامعه مرتکب شد که ناچار شد کفاره بده، جریمه فرض بده، اون شخص اون جداست از تبرع. نسبت به این امری که تبرع کرده اگر جریمه لازم شد از اون نگیرن. مثلا فرض کنید که حالا نمونه شاید در شهرداری اتفاق بیفته، گاهی از اوقات یه عوارض خاصی از یه خونه هایی میگیرن، خب حالا این متبرع رو معافش کنن، مالیات نگیرن. به کسی که خونه رو اجاره میده میگن که شما باید فلان مقدار عوارض بدی، فلان مقدار مالیات بدی، به این متبرع دیگه این چیزا رو نذار. خب این در اختیار ایتام گذاشته، بذارن که ایتام استفاده کنن و مالیاتی از صاحب این خونه نگیرن، کرامت اینجور مثلا اضافه ساختاره جریمش مثلا و امثال ذلك. دیگه اینا چیزاست که در زمان ما خوب روشن میشه، زمان قدیم شاید اینجور چیزا نبود ولی در زمان ما هست، روشن میشه، میشه بارش مثالای فراوان زد، به خصوص اگه توش ورده بیدیم از این روشن ها زیاد پیدا میشه. و هم یسن نعلم ناسه معاونت الناس، و باز واجب است که سنت کند و قانون به قرار بدهد بر مردم که به همدیگه کمک بکنند، و ضرب عنهم یعنی دفاع از همدیگر بکنند، ضرب این دفاع، و وقایت اموالهم و انفسهم، کارهایی بکنند که اموالشون و انفسشون محفوظ بمونه، حتی اگر ممکن است مثلا فرض کنید حفظه شهر نمیتونن از شهر محافظت کنن به خاطر اتفاقی که افتاده، چند نمیتونن محافظت کنن، حتی خود مردم محافظت مثلا محله ها رو به عهده بگیرن، به صورتی که اموالشون حفظ بشه، دزد مثلا وارد منازل نشه، انفسشون حفظ بشه، دشمنان شبیخون نزنن و اینها رو نکشن و امثال ذلك. من غیر ان یقرم متبرعون فیما یلحق به تبرعی، بدون این که شخص متبرع ناچار شود که غرامت و جریمه بپردازد در آن چه که مربوط به تبرعش، در آن چه که مربوط به تبرعش باید معاف باشه، غرامت و جریمه نپردازه. ولی در چیزهای دیگر ازش جریمه میگیرم، ولی در آن چه که مربوط به تبرعش نباید ازش جریمه بگیرم. حالا اگه مسجدی ساخته مثلا اتفاقی افتاده نباید غرامت ازش بگیرم. خب تمام شد. مطلب بعدی اینه که کسانی در جامعه ممکنه زندگی بکنن که با سنتی که پیغمبر آورده مخالفت داشته باشن. سنت یعنی دین، با سنت مخالف باشن این دین رو قبول نکنن، مسلمان نباشن. اینا دو گروه هم، یک گروه الان بحث میکنه که کفارن، یعنی سنت حسنه پیغمبر رو قبول نمی کنن، خودشون سنت حسنه ندارن، بلکه خودشون آدم فاسدیه، یعنی سنتشون سنت فاسد، مثل همین کفار رو بسرست. اما یک گروه دیگر هستن که زیر بار سنت پیغمبر نمیرن اما خودشون سنت حسنه دارن، مثل نصارا و یهود که اینا سنت حسنه داشتن از قدیم، یعنی شریعتی داشتن، شریعتشون شریعت حضرت موسی بوده، شریعت حضرت عیسی بوده، دین درست حسابی هم برشون آورده بوده، اگر سوال تحریف شده، ولی بالاخره الان دارای سنت حسنه هستن، یه مقدار از سنت حسنه درشون باقی مونده. اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا سنتشون ازشون بگیریم یا به حال خودشون بذاریم؟ دو تا مسئله الان داریم. یکی کسانی که در جامعه زندگی میکنن و مخالف با این سنت جدید یعنی شریعت اسلامن و خودشون سنت حسن ندارن مثل کفار. یکی هم کسانی که در این جامعه زندگی میکنن و این سنت جدید رو این شریعت اسلام رو نپذیرفتن ولی خودشون در سنت جدیدی سنت حسنی هستن مثل اهل کتاب. حالا با این دو تا چیزی برخورد بشه، با کفار در جامعه اسلامی چطوری برخورد بشه و اهل کتاب در جامعه اسلامی چطوری برخورد بشه، این در یک صفحه که الان ما میخوام بخونیم، این دو وظیفه مسلمین با این دو گروه رو داره توضیح میده که با کفار چطوری برخورد کنند و اهل کتاب چطوری برخورد کنند. در باره کفار میگه باشون بجنگید، باشون بجنگید تا این که اونها رو به سمت حق بکشونید، هیچ ابایی هم نداشته باشید از این که اونها رو فانی کنید و اموال و نسائشون هم اعتبار و احترامی ندارد. اموال کافرهای حربی و نسای کافرهای حربی اعتباری ندارد، یعنی محفوظ لازم نیست محفوظ بمونه. چرا؟ چون در این جامعه اموالی محفوظ میماند، نسائی محفوظ میمانند که نفع محفوظ موندنشون به جامعه عاید بشه، ولی نفع محفوظ موندن اموال و نسائی کفار به جامعه عاید نمیشه، اونا شردن در این جامعه، نه که نفعی به این جامعه نمیرسونن بلکه شردن به این جامعه میرسونن. بالاخره اونا که بیکار نمیشونن، اونا اگر هم برفرض بیکار بشینن وقتی که وجودشون، خود وجودشون مزاحمت داره با افراد، با دینی که آورده شده، چون مردم بالاخره یه جوری با اون هشمش پیدا میکنن، یه مقداری از اونها تأثیر میپذیرن و تأثیر پذیرفتن از اونها که انحراف کامل دارن باعث انحراف مسلمی میشه، پس وجود اونها در جامعه وجودیش مضر، بالاخره باید برداشت بشه، اموالشون هم مفیده برای جامعه نیست، همش مضره. حالا اگه خرج کنن بر علیه جامعه که ضررش روشنه، اگر خرج هم نکنن بازی هم ضرری هست، پس اینا باید از بین بره. بعد بحث دیگریست و بعد از اینم میپردازن به اهل زنه و اهل کتاب که با اونها باید چطور رفتار شد، اونی وقتی رسیم عرض میکنن. و اما الاعداء و المخالفون به سنت، کسانی که دشمن سنت هم و مخالفن با سنت و با شریعت، فیجب ان یسن مقافلتهم و اثناءهم، واجب است که این سان و نوی سنت قرار بدهد، قانون قرار بدهد، مقاتله و جنگیدن با اونها رو و اصلاح و نابود کردن اونها. اما نه این که از اول باشیم به جنگن، از اول فانیشیم کنن، بلکه بعد ان ید او الالحق، بعد از این که به حق دعوت بشن، اگر به حق دعوت شدن پذیرفتن خب مثل بقیه زندگی میکنن، اما اگر به حق دعوت شدن نپذیرفتن بعد اون بطلا باطل خودشون اصرار کردن و جامعه رو آلوده کردن، دیگه باید باشون جنگیده بشه و فانی بشن. و باز واجب است که تباه اموالهم و فروجهم، یعنی اموالشون و زنهاشون همه مباح بشه، یعنی احترامی برای اموالشون قائل نشیم، احترامی برای زنهاشون قائل نشیم. اون حفظ مال و حفظ جانی که و حفظ ناموسی که در مدینه لازم است مخصوص کسانیست که این سنت مدنیتی رو که این نبی آورده بپذیرن. کسانی که نمیپذیرن اگر مزاحم باشن این محفوظیت برشون نیست، محکومیت برشون نیست. اگر مزاحم نباشن که اهل کتاب بعدن بحثش میاد، این یه بحثی دیگه است که بعدن عرض میکنیم. فإن تلك الأموال والفروض، این اموال و نسائی که مال کفارن، اذا لم تكن، عبارت توجه کنید، اذا لم تكن مدبرتن به تدبیر المدینه الفاضله، وقتی مدبر به تدبیر مدینه فاضله نبود، یعنی قوانین مدینه فاضله رو که این قوانین به وسیله که مدینه فاضله به وسیله این قوانین تدبیر میشه نپذیرفت، وقتی قوانینی که به وسیله اون قوانین این مدینه فاضله تدبیر میشه یعنی اداره میشه اونو نپذیرفت، این دیگه مصلحت و منفعتش به این جامعه عائد نمیشه، بلکه شرش به این جامعه عائد میشه. در چنین حالتی منافعش ارزشی نداره، منافعش مسئولیتی نداره، بلکه منافعش رو ازش استفاده. فإن تلك الأموال والفروض، اگر مدبر نباشد یعنی اداره شده نباشد به اون نحوی که مدینه فاضله دارد اداره میشود، یعنی طبق سنتی که در مدینه فاضله حاکم است اداره میشود، لم تكن عائدتن بالمصلحة التي يطلب المال والفروض لها. عائد، خود عائده به معنی فائده میاد، در اینجا چون به مصلحت مربوط شده دیگه به معنی فائده قرارش نمیدید، همون معنی لغوی شد که عوده یعنی ارجاع رجوع معنا میکنید، اون چون در اینجا با بای بالمصلحه متعدی شده ارجاع معنا میکنه، خود عود معنی رجوعه، ولی حالا که با با متعدی شده ارجاع معنا میکنه، یعنی لم تکن مرجعتن ارجاع نمیدهد مصلحتی رو که، یعنی عائد نمی کند مصلحتی رو که ما به خاطر اون مصلحت این مال و زن رو حفظ میکنیم، اینجور مصلحت رو به جامعه ارجاع نمیده، به جامعه واصل نمی کنه. لم تکن عائدتن بالمصلحت التي يطلب المال والفروج لها، مال و فروج رو طلب می کنن به خاطر مصلحت، یعنی مال رو طلب می کنن برای این که بتونن زندگی که اونها رو به انسانیت منتهی می کند تشکیل بدن، نسا رو طلب می کنن برای این که بتوانن نسل سالم خداشناس انسان رو تحویل بدن. اصلا مال طلب می شود برای زندگی خدایی، زندگی که خداشناسی توش هست، و نسا هم طلب می شود برای ادامه نسل صالح، نه نسل فاسد. خب هیچ کدوم از این دو در مال و زنهای کفار نیست، نه مالشون زندگی که خدا پسند باشد تشکیل می دهد، نه زنهاشون بچه های خداشناس به وجود می آورد. پس این مال و این زن ارزش نداره، در این جامعه ارزش نداره. وقتی ارزش نداشت مباح است برای مسلمین، مسلمین استفاده کنن از این اموال تا در راه نافع مصرفش کنن و از این زن استفاده کنن تا نسل مطیع خدا و صالح به وجود بیارن. لم تکن، اگر مدبر نباشد این اموال فروض به تدبیر مدینه، لم تکن عائدتن بالمصلحت التي يطلب المال والفروج لها، مصلحتی رو که مال و فروج به خاطر اون مصلحت طلب می شود عائد به جامعه نمی کنند، عائد به جامعه نمی کنند. حالا ارجاع منو نکنید، همون عائد منو کنید فوقه، یعنی به جامعه واصل نمی کنند. چنین منفعتی رو که ما به خاطرش مال طلب می کنیم، ما به خاطر زمین گیریم، این چنین منفعتی رو عائد به جامعه نمی کنند، بل معینتن علل فساد بشر، بلکه کمک می کنند که سر و فساد در جامعه رایج بشه. به این جهتی که عرض کردیم مسئولیت و محکومیت ندارد. مطلب بعدی در اینجا به صورت حالا مطلب رو من جمع کردم و الا مسینا جمع نشد. اگر اون جمعی که ما گفتیم داشته باشیم یه جمله معترضه وسط داریم. مطلب اونطور جمع کردم، کسانی که مخالفن به دو دسته تقسیم میشن، یکی مخالفینی که کفارن، یکی مخالفینی که اهل کتابن. خب اول مخالفین کفار رو ذکر کردیم، بعد مخالفین اهل کتاب رو ذکر کنیم، ابن سینا وارد مطلب دیگه میشه. اونجور که من تنظیم کردم این مطلب جمله معترضه حساب میکنم، ولی در عبارت مصنف جمله معترضه نیست، چون میشه نگم دو جور مخالف داریم. اون یک مخالف رو مطرح کرد و بعدش روشن کرد، دوباره میره سراغ یه حرف دیگری، اصلا کاری با مخالفت ها نداره، میره سراغ یه حرف دیگری، بعد که اون حرف تموم شد میاد به مخالفهایی که خودشون سنت حسنه داشتن مثل اهل کتاب و اونا میپردازه. چون میشه این تقسیم بندی که عرض کردم نکرده، این جمله جمله معترضه میشه، این حرفش مرتبه. و اون بیانی که من عرض کردم وسط دو مطلب معترضه به هم یه مطلب غیر معترض گذاشته شده، این در بیانش که من عرض کردم، ولی در بیانیشون مطلب غیر معترض نیست. یه مسئله رو گفته تمام شده، بعد مسئله بعدی میشه، بعد هم بعد مسئله سوم میشه. البته مسئله اول با مسئله سوم ارتباط داره، این ارتباطی که از خارج هستن. الان مسئله دوم میخواد بگه چه ربطی به کفار و چه کفار، ربطی به مخالفین چه کفار چه اهل کتاب نداره. میخواد بیان کنه که در هر جامعه ای گروهی از مردم خدمتگزار گروه دیگرند، حالا یا به خاطر احتیاجی که دارند این چنین شده که گروهی خدمتگزار باشن، مثلا هر دو اهل یک نژاد هست، نژاد ها با هم فرقی نداره، ولی این یکی فقیر ناچار داره کار کنه تا درآمدی داشته باشه، خدمتکاری میکنه، میره خدمتگزار این جامعه، این خانه میشود یا این اداره میشود. واجب است که در شریعت کسانی به عنوان خدمتگزار تعیین بشوند و حقوق اونها هم تعیین بشه، که مثلا مشخص بشه که کارفرما چجوری با اینها رفتار کنه و چطوری حقوق اینها رو بده، وقتی عرقشون خوش نشده هنوز عرقشون خوش نشده موجهشون رو بشون بده، اذیتشون نکنه و ازارشون، اونها هم باید رعایت کارفرما رو بکنن، از کارش نگذن و چیزهایی که گفتشون. پس این یه مطلب که اگر شخصی به خاطر احتیاج رفت کارگزار یک اداره یا کارگر یک خونه شد، باید با شکر رفتار بشه. اولا باید شریعت این رو امضا کند که یه همچین چیزی ممکن است، یعنی حرام نیست کارگری حرام نیست یا لازم نیست همه کارگر باشن، اینا رو باید بیان کنه. ثانیا بعدم که بیان کرد حقوق کارفرما و کارگر همه گفته بشه. مطلب دیگه اینه که این مطلبی که هست این بود که گروهی به خاطر احتیاج کارگر میشوند. ایشون یه مطلبی میگه که حالا در اون جامعه اون روز تازه گفته شده بود، حالا شاید این جامعه نپذیره، میگه بعضی انسان ها در بعضی اقالیم زندگی میکنند که اون اقالیم شریف پروره، یعنی افرادی که اونجا زندگی میکنند افراد شریف، خود اقلیم تأثیر داره، خود وضع جغرافیا یا زمین تأثیر داره، و گروهی در اقلیمی زندگی میکنن که اون اقلیم افراد خشن رو به وجود میاد، افرادی که طبیعتا میتوانن کارهای سنگین رو انجام بدن. خب میگه اون کسانی که در اقلیمی زندگی میکنن که از شرافت خالیست، اونها طبیعتا عبدن، لازم است که اونها بیاین و کارگری کنن برای کسانی که در این اقلیم زندگی میکنن. اینشون اینطوری میگه، مطلب اول این بود که گروهی به خاطر احتیاجشون برن کارگر بشن، خب این مشکلی نداشت. مطلب دوم اینه که نه، طبیعت اینها طبیعت کارگریه، چون خشم بار آمدن براشون هم مسئله نیست، یعنی اگر بهشون پیشنهاد کارگری بشه نه به خاطر فقرشون، در فرض فقیر هم نباشن تن به کار میدن، چون اینطوری بار آمدن، اینطوری باید ایشون مثال میزنه به اینکه اهل زنجوار این چه میزن. حالا این راه فیلن سیاپوستا سیاپوستا این چه میزن زنجوار چه میگه؟ زنجوار یک کشوره، یعنی قدیما وقتی میگفتن زنج یعنی همه سیاه، معتقدن که سیاه ها اینطوری هم یعنی کارگر آفریده شدن چون طبیعی هم حسن این حرف ما قبول نداریم، ولی خب دیگه گفته شده. خب اینا رو ایشون میفرماد که کارگری هم قوانین کارگری باید دارشون جل بشه. پس دو گروه میشوند کارگر، یکی گروه محتاج، یکی گروهی که طبیعت اونها رو عبد و کارگر آفرید. حالا من همینطوره اسم عبد اینا رو برداشتن، ولی برخلا از اسم برنوان کارگری استفاده میکنه. همینه دارم درست. من نمیخوام بگم که این که ابن سینا گفته عمل نمیشه، عملش واجبه، ولی این که حالا واجب است که پیغمبر گروهی رو به عنوان عبد معرفی کنه، این عبد میکنم نمیشه. یعنی خب پیغمبر بگه هر چی سیاه‌پوسته عبده، یا هر چی مال فلان کشور عقب افتاده است عبده، اینا گفته در شریعت اسلام نیست این حرفا. ولی خب عملا چرا همینطور هست که میفهمیم سیاه‌پوستا رو به عنوان عبد میگیرن، کشوری که خود مرفع باشه که کشور افراد کشور پایین‌تر به عنوان عبد انتخاب میکنه، اینا در عمل رایجه. در ابن سینا همون حرفایی رو زده که در عمل رایج بوده، به خصوص در زمان اونها که این مسئله رایج‌تر از زمان ما بوده. رایج‌تر که بوده یعنی رسمی بوده، و الا حالا شاید اصلا از رحمانی حالا رایج‌تر باشه، ولی رسمی نیست. بله اثرگذار هست، این که اثرگذاریش رو نمیتونیم نفی کنیم. مثلا همه معتقدن که افرادی که تو سراغ زندگی میکنن خشونت دارن. حالا چرا؟ به خاطر اون آب و هوایش که دارن، یعنی وقتی حرف هم میزنن تو حرفشون خشونت، در عملشون هم میگیم خشونت. یعنی الان سراغی با هر کشوری که مرتبطه اون کشور آخرت عجب میکنه، یعنی حالت عادی نداره، ولو به ظاهر باشون هماهنگی میکنه تا منافعشون رو ازشون بگیره، ولی خشونت شدید داره. در وقت جنگ ها هم خشونت خودشون نشون میده. کسان این که رفتن اینجا آمدن میگن خود مردانشون خشنن. حتی من در یه مقاله دیدم چه کسانی کمتر از دیگران میخندن، وقتی خوندن دن نوشته روسا، روسا از همه کمتر میخندن. این طبیعت دیگه، نه که بخواد خودشو بگیره، طبیعت این تو ساخته شد. یاد بخند من بحث هم تبریرم مشکلی نداره، این که دیگه تکلیف نیست که بخوام حالا ببینیم چه میشه. بله طبیعت یه نفر خشن، نفر یه نفر غیر خشن، هیچ کنم تکلیفشون هم هیچ کنم عذاب نمی کنم که چطور تو خشن عذابی نمیشه که. اون جایی که بحث جعل مشکل درست میکنه در اونجایی که تکلیف باشه و بعدش هم مؤاخذه باشه. اینا که مسئله نیست که توش مؤاخذه بشه، برای اون انسان گفته نیست که چطور سیاپوستی یا تو چرا خشن آفری بشه، خب تو خودت آفری. اینجور چیزا ما مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. جعل هست ولی جعل هیست که اشکال نداره. غیر قابل تغییر چه نمیدونم، آب و هوا رو اگه بشه دستکاریش بکنم شاید بخونم تغییر بدم، ولی بالاخره که خاصیت آب و هوا و اقلیم باشه، تا وقتی این آب و هوا شد این اقلیم طبیعت همینه که هست. البته استثناها موجود هست، چون عوامل دیگر هم تاثیر میذارن، چون همون روسیه ممکنه یه سر اصلاد خیلی خوش اخلاق هم پیدا بشه، چون عوامل دیگر هم تاثیر میذاره. شاید این عوامل برای همه پیش نیاد، برای گروهی پیش بیاد، همون گروهی که این عوامل دارن آدم های خوش اخلاقی میشه. و از لابد و من ناس یخدمون ناس، ناچار بعضی انسان ها باید بعضی دیگر رو خدمت کنن، هم به خاطر اینکه اون افراد که شرافت دارن محتاجن همه کارشون خودشون نمیتونن انجام بدن، هم به خاطر اینکه این خدمه محتاج به پول هست، احتیاج به مال دارن و باید بالاخره یه جا کار کنن. بالاخره ناچار باید خدمتی در بین بشر باشه. و از لابد و من ناس یخدمون ناس فیجب ان یکون امثال ها اولائه، یعنی این کسانی که خدمت گذارند و باید خادم باشند، اینها یجبرون علی خدمت اهل المدینه العادله، اینها رو اجبار کنن بر این که خدمتگزار اهل مدینه عادله باشه. مثلا فرض کنید که من میخوام مثال بزنم، این بزاری سختم هست، این اینا چه رفتگاری میکنن؟ خب اینا خدمتگزار هست و خدمتشون کم نیست، تو جامعه اگه حساب کنید خدمتشون از خدمت پادشاه هم بالاتره، واقعا خدمت بالاییست، چون تمام میکروب ها و مرض هایی رو که ممکن است باشه اینا بالاخره یه دوری از اون میبنن، خدمت خیلی خدمت رسیده. خب کسانی هستن دند این کار میدن، حالا یا به خاطر اجبار یا به خاطر اون طبیعتی که در آفرینششون هست، اینا رو واجبه به کار میگیرن. نمیشه رفت از بالا شهر افرادی رو برداشت و توی این شهر وارد شد، افرادی هستن تن به این کار میدن، خب اونا رو به کار بگیرن. این ایشو میخواد اینو بگیرن که در جامعه عادله، حالا که در خونه کسی بره کار کنه، چه در جامعه کار کنه، چه در اداره کار کنه، بالاخره این حاضر آماده است برای خدمت گذاری، برایش هم مشکلی نیست، توهینی هم بهش نیست، شاید هم خیلی خوشحال بشه اگر هم انتخابش نکنن به این کار، ناراحت بشه بگه شغل بگیرم نه. این جور افراد رو ما میزیم به خدمت واقعش وادار کنه. چرا هست؟ هست خیلی خوبی هست، بله هست خوبی، بله اگه این طور بگیم دیگه این عبارت، اگه این طور بگیم این عبارت به عبارت قبلی هم مصابق میشه. مسلمان هاولایه رو اشاره نگیریم به این مردم محتاج، اشاره بگیریم به همون افرادی که در جنگ اسیر میشه، مثلا همین هم هست، من توجه نداشتم، اشاره بگیریم به همون مردمی که در جنگ اسیر میشه، چون در خطوط قبل گفتیم کفار و اعدا رو باشون بجنگید و فانیشون کنید، یعنی بکشید، خب بعضیشون کشته نمیشن اسیر میشه، اینها به عنوان عبد و اما به عنوان بنده و کنیز که بهشون میگیم رب در جامعه کار میکنن و ایشون داره الان میگه چون بالاخره جامعه عادل احتیاجی به خدمت گذار دارد، پس خوب همین اعدایی رو که در جنگ اسیر شدن و به عنوان عبد و امه انتخاب شدن اونا رو مجبور کنیم در انجام این کارها. بله نه اصلا حتی شما درسته، اگه که من معنی شدم من درسته نگم، پس ایشون این که میفرماد از اون حرفی که من زدم بعدا میاد، حرفی که من گفتم ایشون بعدا میگه، ولی این فکر من درست معنی نکرده بودم، درستش هم نیست که ایشون میفرماد، یعنی باید امثال هاولای رو اشاره بگیریم به همون اعدا و مخالفونی که در جامعه وجودشون مضره و باید ما باشون بجنگیم، بعد که جنگیدیم تشکیلاتشون رو به هم زدیم اونا دیگه نمیتونن اصلاح کنن، نمیتونن شری و جامعه تولید کنن، میشون عبد و امه و ما ازشون به عنوان عبد و امه استفاده میکنیم و مجبورشون میکنیم که در جامعه عادل خدمت گذار باشن. و از لابد من ناس، ناچار باید مردمی باشن که خدمت کنن مردم دیگر را، حالا که کمینه سید بندخون امثال ها اولای یعنی همین اعدا و مخالفونی که در جنگ کشته نشدن و به عنوان عبد و امه یا به عنوان زنهایی که از شوهراشون کشته شدن به عنوان امه باقی موندن، از این امثال اینها رو باید اجبار کنن بر خدمت اهل مدینه عادله، یعنی اینها مجبور بشن که خدمتگزار بشن، یعنی عبد باشن امه باشن، تا اگر بعدها به همون طریقی که اسلام دستور داده اینها مسلمون بشن و آزادشون بکنیم و بالاخره اینا بشن یکی از افراد معمولی شهر. و کذالک، این در کذالک همون شهر خارج گفتن، و کذالک همین کسانی هستن که در اقالیم زندگی میکنن که اون اقالیم از کردن انسانهایی رو میپرورانه که از اون شرافتهای متداول خالی هست. خب اینا طبیعتا عبد آفریده میشن، عبد نه به معنای عبد رائس، طبیعتا طوری آفریده میشن که بتوانن فعالیت کنن، مثل همین که از شدن افراد خشن و افرادی که حاضرن کارهای پست شهر رو انجام بدن و اون کارهای پست بسیار مفیده، مثل همین رفته گرید اینها رو خب بازم به همین کارها با بگمارن. پس یکی قبلی گفتیم که از اون عبید و امایی که در جنگ اسیر شدن استفاده کنن، حالا میگیم از عبید و امایی که طبیعتاً عبد و اما هستن استفاده کنن، البته طبیعتاً کسی عبد و اما نمیشه، منظور اون از عبد و امای طبیعی یعنی کسی که خوی کارگری داره، نه که عبده، آزاده، ولی خوی کارگری داره، میتونه کارگری بکنه و مشکلی هم برش بسه. و کجاله چنین باز واجب است که به خدمت گماشته شود کسی که من الناسه، من کان من الناسه بعیدن ان تلقی الفضیله، از بین مردم دور از دریافت فضیلته. یعنی طوریست که از اول خلقتش اون فضائل معمولی یک شهرنشین بهش داده نشده، اون میتواند کارهای پس این شهر رو به طبیعتی که دارد انجام بده، تحمیل هم برش نیست که رسا براش خوب هم داشته، مثل چاه کندن و تمیز کردن چاه فرسون یا رفتگاری به انجام بده که کارهایی که در جامعه خوب به حساب نمیاد، ولی گروهی هستن که این کار رو با میل و رغبت انجام میدن چرا که طبیعتشون با اینجور کارها سازگار. و چه دارد من کانم این ناس همی از بین مردم بعیدن ان تلقی الفضیله، بعید از دریافت فضیلته، فهم عبیدون به طب، اینا عبیده به طبعا مثل ترک وزن. و بالجمله این مثل این دوتا و بالجمله اللذین، اللذین اصل در این ترک و زنده، یعنی کسانی که نشأوا فی غیر الاقالیم شریفه، اونهایی که در غیر اقالیم شریفه زندگی کردن، اونها ذاتن خشنند، از تلقی فضیلت دورند، کارهای کارگری رو به اینها واگذار کنند. اقالیم شریفه رو توضیح میده، التی اکثر احوالها، اکثر احوالها ان ینشأ فیها امم حسنة الامزجه صحیحة القرائح والعقول. چه اقالیم شریفه غالبا اینطور، البته همیشگی نیست، غالبا افرادی رو تربیت میکنه، افرادی رو به وجود میاره که سه تا امتیاز دارن، یکی به لحاظ مزاج سالمن، یعنی حالت اعتدال دارن، یک جایی هستش که شخصی رو هارالمزاج و عصبانی یا شخصی رو بارد المزاج و بیحال میآفرینه، خب این خاصیت اقلیم، و اما یک جایی هست اقلیم های شریفه که افراد رو با مزاج معتدل میآفرینه، به طوری که این شخصی که مزاج معتدل داره کارهای حسن هم انجام میده به خاطر اختزای اون مزاجش. این یکی. دوم این که قرایح حسنه رو و صحیحه رو براشون به وجود میاره، اقلیمی هست که فرض کنید شاعر پروره، مثلا شیراز گفته میشه که این چنینه که افرادی رو شاعر میپرورانه یا فصیح پرورش میده، یا بعضی شهرهای هم هست که اینطور گفته میشه، مثلا معتقدن بعضیه که بعضی قسمتهای ایران عدید پروره، یا قسمتهای از ایران مثل گیلان مثلا افکار فکر ریاضی رو پرویز میکنه، بیشتر گیلانی ها مثلا ریاضی دانن، اینطوری دیگه هر جایی یک جور فکری رو و یک جور قریحهی رو پرورش میده. این دوم. سوم این که صحیح العقول هم، خب کسانی که نزاج صحیح داشته باشن قرار عقلشون هم غالبا صحیحه و درست فکر میکنم، حسن قوه و خوب تشخیص میده. پس اقالین شریفه انسانهای معتدل المزاج یک، صحیح القرائض دو، و صحیح العقول سه رو تربیت میکنه، نوعا اینطور تربیت میکنه، البته استثنام داره، ممکنه تو همین اقالین شریفه افرادی پیدا بشن که هیچ کدوم از این صفات یا بعضی از این صفات نداشته باشن، و ممکن است در اقالین غیر شریف هم کسانی پیدا بشن که این صفات داشته باشن، استثناء رو کار نداریم، ولی قالب و نوع رو داریم عرض میکنیم. اقالین شریفه که اکثر و احوالها، نه همش، اکثر و احوالها این است که ینشأ در این اقالین امم حسنة الامزجه و صحیحة القرائح والعقول. سابقا زمین رو به هفت اقلیم تقسیم میشن که به نقشه های قدیم مراجعه بکنید میبینید اقلیم ها افقی بودن، یعنی فرض کنید یکی از اقلیم ها که از اروپا شروع میشد، این از اروپا میامد تا مغولستان ختم میشد، اینا همه در یک اقلیم بودن، یعنی اروپایی ها و مغلا و همه رو توی یک اقلیم میکرد، اینجور در اقالیم داشت، اقالیم ارضی بودن. حالا شاید مثلا تقسیم صحیح بوده یا نبوده نسی یه نمیدون، اما خب مغل خشن بودن، اروپایی ها میگن ما خشن نیستیم، ولی عملا خشن تر از شرقی ها هستن، بله؟ نه الانم خشونه، الان غربی ها خشن تر از شرقی متمدن هستن، ولی خشونتشون بیشتره که در جایی که لازم باشه اظهار میشه. اونا خیلی رفاه دارن و لذا خشونتشون ظاهر نمیشه، یعنی همه چی برشون فراهمه، دیگه لزومی نداره که اقدامی بکنن. ولی وقتی که احتیاج پیدا میکنن، چنان که شرقی ها احتیاج پیدا میکنن، میبینیم اونا هم شلوغتر از شرقی هاست. کسی بسته بود میگو میتوه فرانسه ساعت 8 برو، اون وقت فرانسوی ها رو میشنست، ببین چیلی بر سر کول هم بالا میاد. در وقت های عادی چون میتوه زیاده، ماشین زیاده، خب راحت سوار میشه، به هم تعارف میکنن شما رو بفرمه، چون میدونی که از وقتش نمیدون. ولی وقتی که شروع به نگاه میکنه، اگه خود دیر نگاه در وقتش وقته، اون وقت میگفت بگو این چه، یعنی اینا چون مرفهن الان چیز دارن، یک حالت مهربانی و حالت مدارا دارن. اگر نبود وقت مردی میشه تو جنگ ها ملاحظه بکنی، تو جنگ ها شرقی ها میکشن، اونا میکشن، اونا بیشتر میکشن، اونا با بیرحمی بیشتری وارد میشه. یعنی اقلیمایی که قدیم میگفتن شاید خیلی هم بیراه نبود، ولی خب حالا منظور از این اقالیم، منظور اقالیم هفکانی نیستن، ممکنه تو همون اقالیم هفکانی با چندین اقلیم درست کنیم که باز با هم تفاوت داشته باشن. تو خود همین ایران که مثلا پرسنید یه اقلیمه، ممکنه این قسمت شما یه نوع اقلیم فرض کنیم که اینطوری میپردارند، اون قسمت یکی دیگه فرض کنیم که بیه اونطوری میپردارند. خب مطلب بعدی هم بخونیم. مطلب بعدی اینه که اگر افرادی شریعتی رو که فعلا در مدینه حاکم شده نپذیرند، ولی خودشون دارای سنت حمیده و حسنه باشند، با اینها چطوری رفتار میشه؟ این مثلا مسیحی باشه، یهودی باشه، اهل کتاب باشه، با اینها چطوری رفتار میکنه؟ جوابی که داده میشه اینه که اینها رو به همون سنت حسنه شون باقی میذاریم. یعنی میگیم شما به سنت خودتون عمل کن و اینها عمل میکنن، منتها شرایط داره. شرایطش اینه که در کشور ما آشوبی برپا نکنید، تبلیغی بر علیه این سنت جدیدی که در شهر حاکم شده نداشته باشید، به اموال مردم، به نساء مردم، به بچه های مردم خسارتی وارد نکنید، ضرری نزنید. اینا بالاخره شرایطی که ما بر اونها میداریم و بگیم که ما به خاطر امکاناتی که در این شهر برای شما فراهم میکنیم جزیه هم از شما میگیریم، جزیه هم باید بپردازیم. خب یه وقت اینطوره که ما رو به سنت خودشون باقی میذاریم، منتها شرایط داره. این یکی دیگه نه، ناچاریم که اونها رو هم با خودمون موافق کنیم، در این شهر باشون میجنگیم، منتها نه جنگیدنی که با کفار داشتیم، یه جنگیدن خفیفتری. چرا ناصرین؟ دقت کن چرا ناصرین؟ این پیچه ایشون توضیح میده، میگه گاهی از اوقات صلاح جامعه ما این است که سنتمون عالمگیر بشه، یعنی قانون گرفتیم برای همه عالم یا برای همه اون قسمت هایی که ما حکومت میکنیم برش حاکم باشه. حالا یا همه عالم باید این سنت رو قبول کنن، یا همون کشورهای اسلامی که ما فعلا برشون حکومت میکنیم باید این قانون رو قبول کنن. ما ناچاریم که این قانون رو بر همه گروه ها به صورت مساوی حمل کنیم و بار کنیم. اگر این گروه رو اجازه بدیم که خالیاً از این قانون زندگی بکنن، چه بسا در امتهای دیگه اثر میذاره، در شرایطی اثر میذاره، میگن چرا اونا رو معاف کردی؟ ما رو معاف نمیکنیم. وقت اون نظری که ما داشتیم که قانونمون همه گیر باشه، اون نظر فوت میشه. در چنین مواردی باید به این گروهی که اهل کتاب هم به سنت خودشون دارای سنت حمیده هستن، بگیم سنت حمیده تو کنار بذارید، باید سنت ما رو بپذیرید، تا اون قرضی که ما داریم که عالم گیر کردن یا فراگیر کردن این قانونه، اون قرض انجام بشه. اگر اینها بخواهند به سنت خودشون عمل کنن، فردا یه شهری میگم میگه ما میخوایم یه سنت حمیده بکنیم، اشکال نداره، ما سنت حمیده میذاریم، به سنت خودمون عمل میکنیم. کم کم ممکنه شهرهای زیادی این کار رو یاد بگیرن و قهرن اون قرضی که این شریعت داشته از بین بره. در چنین حالاتی ما با اهل کتاب میجنگیم و بهشون اجازه نمیدیم که با سنت خودشون زندگی کنن و با سنتشون سنت حمیده باشه. بگیم حتما با سنت ما رو بپذیرید تا ما این سنتی رو که میخوام فراگیر بکنیم در فراگیر کردن این سنت موفق بشیم. پس توجه کردیم در مورد اهل کتاب دو تا وجه داشتیم. بسیم که اینا رو به سنت حمیده خودشون باقی بذاریم در صورتی که دستورت مصلحت ایجاب نکند فراگیری سنت خودمون رو، در اون صورت اونها رو به سنت خودشون باقی میذاریم اون تا با شرایطی که عرض کردن. و یه فرض دیگه هم داریم که نه، غرض ما این است که سنتمون عالمگیر باشه، حالا یه مصلحتی در این قضیه دیدیم به هر جهت میخوام این سنت عالمگیر بشه، در این فرض باید با اونها بجنگی و با اونها بگیم باید سنت ما رو قبول کنید و سنت حسنه خودتون سنت خودتون رو ولو حسنه است که نابشه، به خاطر اینکه اگر این کارو نکنن مشکل برای شهرهای دیگر ما به وجود میاد یا برای گروه های دیگری که در همین شهر زندگی میکنن مشکل به وجود میاد. و اذا کانت غیر مدنیت مدنیت هم همین جزای عبارتشون عبارت ما داره و اذا کانت غیر مدینت هم عبارت ما درست نیست. مگر بگیم و ایزا کانت مدینتون و لها سنتون حمیدتون، این شدنیه اما غیر داره در عبارت، چون غیر داره بگیم و ایزا کانت غیر مدینتون و لها سنتون عبارت درست میشه. این عبارت که شما که چاپ تهران هم همین عبارت داره و ایزا کانت غیر مدنیتون مدنیتون، یعنی گروهی که مدنیت اسلام رو ندارن در مدینه اسلامی زندگی کنن. اذا کانت غیر مدنیت مدنیت، یعنی اونی که مدنیت اسلام رو ندارد در مدینه اسلام زندگی کند، مدنی بشود یعنی مدنی اسلامی بشود، اونی که مدنی اسلامی زندگی کند اینو باید چی کارش کرد؟ یعنی اهل کتاب همون که گفتم اهل جنه یا اهل کتاب. و لها سنتون حمیدتون، اگر غیر مدنیه مدنی باشد و سنت حمیده داشته باشد، قوانین حمیده داشته باشه، اون پسندیده لم یه تعرض به ها مترونش نمیشین، بسیدیم با سنت خودت عمل کن، زندگی رو همونطور که خودت انجام که قوانین میگه انجام بده، یعنی زندگی کن من تا با شرایطی که افشد الا ان یکون الوقت یوجب و تفریق در لا سنت غیر سنت نازمه، مگر این که وقت اختزا کند، مصلحت اختزا کند که نبی تصریح کند به این که سنتی غیر از سنتی که الان نازل شده که سنت اسلام است نباید حاکم باشد. خب اگر اینطور باشه که بخواد یه سنت فراگیری داشته باشه تمام افراد زندگی کننده در کشور اسلامی رو بگیره، باید با اینها بجنگی تا اینها رو موافق کنه به این که این سنت رو عمل کنه، مگر این که نبی مسلمون بشه، اگه مسلمون شدن درشون میکنه، مسلمون نشدن بالاخره به یک صورت اینها رو تحت این قوانین در میاره. فإن الأمم والمدن إذا زلت، امتها و شهرها وقتی گمراه بشن، این مدن رو که از کفتر در امم معلوم میشه که بعضی از اوقات مدینه که میگه منظورش اهالی مدینه است، چون امم منظوره، امم اهالی مدینه است، خود شهر که ارزش نداره، خود شهر بدون فسانه که مورد بحث ما نیست، شهر با ساکنین مورد بحث ماست و شهر با ساکنین یعنی همون امت. فإن الأمم والمدن إذا زلت، امتها و شهرها یعنی اهالی شهرها وقتی گمراه شدن، فسنت علیها سنتن و سنت جدیدی و اینها نهاده شود، یعنی شریعتی آورده شود برشون. خب اینا یه پیغمبری قبلا داشتن بعد حالا فاسد شدن، زلت گمراه شدن، حالا که گمراه شدن یه سنت جدیدی برشون میاریم، سنت جدید برشون میاریم. اگر این سنت جدید رو نپذیرند، ما دلمون میخواد این سنت جدید هم عالمگیر بشه، یعنی تمام یا فراگیر بشه، اگه اینا قبول میکنن که این سنت جدید رو نمیپذیرن، مستضعف نیستن، میفهمن که این سنت جدید سنت پسندیده است، ولی در این حال قبولش میکنن، ناچار بهشون بزنن. فإن الأمم والمدن إذا زلت گمراه شدن، فسنت علیها سنتن، سنتی بر اینها جعل بشود، فإنه یجب ان یؤکد الزامها، چنین است، واجب است که تأکید شود الزام این سنت، یعنی این سنت باید با تأکید زیاد در جامعه حاکم بشه، شل نباید گرفته بشه، باید سفت محکم بیستن تا این سنت رو اجرا کنن در جامعه. و اذا وجب الزامها فروب ما اوجب توفیدها ان یهمل علیها العالم و به عصری، زمیر علیها، توکیدها، الزامها همه در این سنت جدید برمیده. وقتی واجب شد الزام این سنت جدید، چه بسا که توکید این سنت و الزام این سنت اوجب و اقتضا می کند که این سنت همه شود بر این سنت کل عالم، کل کشور اسلامی این سنت باید قبول کنه. یه سنتی که اگر بخواد الزام بشه، اگر بخواد تاکید بشه، تاکید شدنش و الزامش اقتضا میکنه که فراگیر باشه. در چنین حالتی اهل زمانه رو اجازه نمیدن که به سنت خودش عمل کنه، میگن لااقل در این سنت به حرف ما رو بزنید، منو در داخل سنت ها به اصلاح میکنیم، اجازه میدیم حرف خودت، ولی در این سنت که باید فراگیر شود باید حرف ما رو بزنید. حالا همه اسلام نمیپذیره هیچ، ولی این سنت هایی که ما در نظرمون فراگیری هست اینا رو باید بپذیریم. و اذا اوجب الزامها، وقتی واجب ساخت پیغمبر الزام این سنت را، چه بسا اقتضا میکند توکید این سنت، اقتضا میکند این را که هم شود بر این سنت کل افراد عالم، عالم به اصلی. این توکیدها فاعل اوجب است، ان یحمد علیه العالم مفعول شد. خب حالا که یه همچین سنتی پیدا شد، اذا کان اهل المدینه حسنت سیره، اهل مدینه که حسن سیره است، خیبر مثلا خیبره، حسن سیره یعنی بالاخره شریعت خودشو داره، تجد حاضر سنه، این اهل مدینه که حسنت سیره است، سیره قدیمی دارن و سیرشان حسن است، میابد این سنت جدید را ایزن حسنتن محمودتن، میفهمه که سنت جدید هم حسن است و پسندیده است، همونطور که سنت قدیم پسندیده است، سنت جدید را میابد که پسندیده است. و یرا فی تجددها اعادت احوال مدن فاسدتن الاصلاح، اعادتن مفعول یرا، الاصلاح متعلق به همین اعاده است. یرا یعنی این اهل مدینه، ابی اهل مدینه حسنت و سیره که همین مسیحی ها یا یهودی هست بلکر اهل کتاب هست، میبیند این اهل کتاب در تجدد سنت، میبیند که احوال شهرهایی که فاسد شده اند دارد اعاده میشود الاصلاح، میبیند که با این سنت داره فساد به سمت صلاح میره، یعنی اینو میبینه، به درش میکنه که این سنت جدیدی که آمده یه سنت اصلاحیه که جامعه فاسد رو به سمت صلاح سوق میده، یعنی به مرتبه عود میده این جامعه ای رو که بر اثر مرور زمان فاسد شده، عودش میده به صلاح، خداپرستش میکنه، قوانین درست برش میره و امثال ذالک. با وجود این که میبیند سن صرحت به حال لأن حاضر سن لیس من حقها ان تقبل، با این که میبیند که این سنت جدید دارد مدن فاسده رو به سمت صلاح اعاده میدهد، با وجود این تصریح میکند لأن حاضر سنت، یعنی این مدن فاسده، این اهل مدینه حسنه تصریح میکند لأن حاضر سنت، این سنت جدیدی که آمده لیسم من حقها ان تقبل، نباید قبول شدن، یعنی شروع میکنه به انکار کردن. حالی که میبینی این سنت جدید، سنت پسندیده ایست و کارش اصلاحه، ولی با وجود این قبولش نمی کنه و بعد میگه و چند زبطستان فی دعواه و انها نازلتن علالمدن کلها، اون سان و پیغمبر رو تجرید میکنه در این که پیغمبر ادعا کرد که این قانون قانونیست که بر تمام مدن نازل شده، شما باید تجرید اون این اهل مدینه زیر بار نمیده، ادعای پیغمبر رو تکذیب میکنه، میگه شما گفتیم قانون همگانیش، نه ما به قانون خودمون عمل میکنیم، به قانون شما کار نداریم. در چنین حالتی کان فی ذالک وهن عظیم، جواب اذا آمد ازا کان اهل المدینه تل حسنت سیرت تجد حاضر سنه ایزن حسنتن و یرافی تجددها اعاده الاشتلاح رو ثم سر حفظ این که این سنت نباید قبول بشود و ثم چذبت پیغمبر رو. اگر اهل مدینه ای چنین باشد کانفی زاله که وحنون از این جواب ایزان کانفی زاله کمی در این تقریب و در این تقریبی که این اهل مدینه حسنت شیره می کند وهم عظیمی است که بر این سنت جدید مستولی می شود و این سنت جدید رو سست می کند. سست می کند پیروانش رو کم می کند. چرا؟ چون پیروانش می گن که خب پس فلان گروه که از اجرای این سنت معاف شدن ما را معاف کنید، ما هم به سنت حسنهی که خودمون جل می کنیم یا دیگران جل کردن کم می دیم. این کم کم این آزادی این گروه مسیحی یا نصرانی همون اهل کتاب کم کم سرایت میکنه به بقیه، بقیه هم دایه آزادی دارن و قهران تمام نظام کشور به هم میرسه. این وهم عظیمیست که بر سنت وارد میشه و یکونو للمخالفین، یعنی کسانی که مخالف این سنت جدیدن و در جاهای دیگه زندگی میکنن اهل کتاب نیستن مخالفن اما به اجبار این قوانین اسلامی رو پذیرفتن، کان لهم که ان یحتجوا فی رد این سنت جدید به امتناع اهل تلکل ندیدت انها، میتونن احتجاج کنن در رد این سنت جدید به این که چرا اهل فلان مدینه انها یعنی از این سنت جدید رو برگردوندن و شما بهتون اجازه بدین زندگی کنن، خب ما رو برمیگردیم به ما اجازه بدین زندگی کنیم. اگر میگید اونا سنت حسنه دارن خب ما سنت حسنه رو اجرا میکنیم. توجه میکنید یک چیکی شهرها ممکنه به بهانه هایی از تحت استیلاء اسلام و قوانین اسلام بیرون بیاد و این وهم عظیمی است که بعد سنت اسلامی وارد خواهد شد. فاین در این هنگامی که یک همچین تهدیدی در کار هست و سنت مبتلا شده، سنت جدید مبتلا شده به این گروه اهل کتابی که اگر باشون برخورد نشود سنت جدید رو سست می کنن، در این هنگام واجب است که یعدب هاولائه. هاولائه یعنی همینایی که صاحب سنت جدیدند یعنی اهل تلکل مدینه، همین که در خط اول همین خط گفتیم اهل تلکل مدینه، اهل تلکل مدینه همین کسانی بودن که مدینه حسنت شیره داشته، یا در خط بالا بعد از ازا گفتیم و ازا کان اهل مدینه تل حسنه، خلاصه هاولائه به این اشاره داره. فاینجان یکی بلگه عدب هاولای واجب است که این گروه عدب بشدن. ای زن یعنی همون که کفار عدب می شدن، همون که کفار عدب می شدن این گروه اهل کتاب هم بعد عدب بشن و یه جاهدو و باشون مزاهده شدن، یعنی جهاد شدن. لیکن این جهاد جهاد سفت سختی نباید باشه، با کفار جهاد سفت سخته ولی با اینها نباید باشه. ولیکن مجاهدتن دون مجاهدت اهل زلال سفت، یعنی جهادی که کمتر باشد از جهاد با اهل زلال سرش، اهل زلال سرش همون کفارن که هیچ قانون حسنه نداشتن، حسنت شیره و حسنت سنه نبوده. یا باشون مجاهده شود او یلزمو قرامتن علامو یو سرونه، یا ملزم بشنون که جریمه‌ای بر آنچه که انتخاب میکنن بپردازن. انتخاب میکنن یهودی بودن رو، انتخاب میکنن نصرانی موندن رو، خب ما انتخابشون کار نداریم ولی میگیم باید جریمه بدیم. وقت جریمه هم که میدن باید این شرایطی که عرض کردن برشون تحمیل بشه، یعنی حق عرض دادن ندارن، اقداماتی که ممکن است بکنن همه ممنوع میشه. و یصح علیهم برشون اثبات بشه که دیگه شک نکنن علیهم انهم مبتلون، بشون گفته بشون شما برداشته دید، فکر نکنید شما حقید و ما داریم به شما ظلم میکنیم، نه شما باطلید و چون از باطلتون دست در نمیدارید ما ناصر از شما داریم قرامت میدیم. بعد مصنف میگه و کیف لا یکونون مبتلون، چگونه بر باطل نباشن و ناحق نباشن در حالی که امتن او امتاعت شریعتی که انزلها الله تعالی، شریعتی که خدا نازل کرده و خودشون هم قبول دارن، اهل کتاب نه قبول دارن شریعت اون اهل کتاب اون زمان قبول داشتن که شریعت از جانب خدا نازل شده و میدونستن شریعت حق. الان هم در فرضمون گفتیم که قبول دارن که ان نهاده سنت که یرا فی تجدده ها احوال اعادت و احوال مدن این فاسده تن اله صلاح میفهمه که این قوانین جدید داره جامعه فاسده به صلاح منتهی میکنه. اینا هم نمیفهمه با وجود این داره این کار میکنه. پس خودش هم قبول داره که مبتله بس هم خودش قبول نداشته که واقعا مبتله چون بالاخره در سنتی سنتی ده که خدا نازل کرده داره منکر میشه پس میشه مبتله. فاین اهلکو این فاین اهلکو متفرع است بر یجاهدو فیجه فاین ایزن یجه به ام یعدب ها اولای ایزن و یجاهدو باید عدبشون کنن و بسون جهاد کنن. فاین اهلکو بعد این وقت وسط گفتیم او یلزم و غرامتن اون با یلزم و غرامتن خواست کار نداریم برمیگردیم به اون قبلی. فاین اهلکو اگر حالا بسون جهاد شروع کردیم تعبیرشون کردیم در اثر تعبیر و مجاهده حلاق شدن فهم لها اهلون لها یعنی للحلاق شد فهم لها اهلون یعنی برای حلاشت اهل لایق حلاشتن باید کشته بشن به خاطر این که مفسده. بعد میفرمد زیرا که اگر اینها کشته شدن یک شخص از بردفتی ولی یک قانون که ازش اشخاص کثیره استفاده میکنن برقرار شده. خب آیا این از بین رفتن شخص ضررش بیشتره یا از بین رفتن اون قانونی که کثیری ازش استفاده خواهند کرد؟ مسلم از بین رفتن اون قانون ضررش بیشتره. پس ما ضرر چند تا رو مرتکب میشیم این شخص رو میکشیم بسر ضرر داشته باشه بسرش کشتن اون ضرر داشته باشه بسرش بانی شدن و ضایع شدن اون ضرر داشته باشه ضررش در مقابل اون ضرر دیگه چندتره. ما اون رو فدای قانون میکنیم قانونی که بعدا اگر باقی بماند بسیاری از انسان ها از منافعش برخوردار خواهند شد. فاین فی هلاکهم این در هلاک این افرادی که ما توضیح داریم که اهل کتاب هم به سنت حمیده دارن ولی معترف هم هستن که سنت جدید سنت خوبیه ولی دیگه بارش نمیدن در هلاک اینها فساد اشخاصشونه فسادن لاشخاصشون فقط اشخاصشون فاسد میشه ولی صلاح هم باقی هم یک صلاحیست که استنزاف پیدا میکنه این اشخاص ضایع میشن فاسد میشن ولی قانونی که میتواند اشخاص دیگر را صالح کند باقی میماند پس صلاح باقی میمونه. یک نفر فاسد یک نفر از بین میره و چندین نفر از قوانینی که جدید آمده بهره میبرند و به نتیجه میرسن و خصوصا اذا کانت سنت جدیده اتم و افضل به خصوص اگه سنت جدید بالاتر از اون سنت قدیم باشه که هستش هم اگر سنت قدیم بالاتر بود خدا در سنت جدید رو دزش میجرد که بسا از سنت های قدیم در سنت جدید باقی مونده بعضی از اموری که در دین حضرت ابراهیم بوده یا در دین مسیحیت یا در دین یهود بوده سرسان امضا شده باقی مونده. اگر افضل بود یا لااقل مساوی بود خدا نگهش میداشت. اونایی که خدا بیرون کرده حتما غیر افضل هست. پس همه سنتی که همه سنت هایی که این دین آورده افضل هست. پس وقتی افضل هست حتما باید شخص را فدای اجرای این سنن کلیه کرد. شخص را از نمده بر این فانی بکنیم تا این سنت باقی بماند و مردم از این سنت بهره تام ببرند. بله ایشون اینطوری میگه یا ازشون یا باشون بزنگن یا ازشون جزیه بگیرن. البته جزیه فقط قرامت نیست که از کردن شرایط هم هست. تبلیغ هم نباید بکنن هیچ نوع تبلیغی اونم در صورت بله اگر همون اگر باعث جبران اگر جبران باعث اختلال شد ندیگه جزا رو برمیدنه. اگر جبران باعث اختلال شد بقیه شهران صداش این درامد شما مالیات میدیم دین اسلام نپذیریم که در این صورت یا اونا رو ساکت کرد یا جزه را از اینا برداشت با اینا گفت تن به این قانون بدید. البته این مشکلی نداره که در یک قانون اجبارشون کنن در بعضی از قوانین هاشون جزه میگیرن. مثلا میگفتیم که در فلان قانون شما باید تن بدید به قانون اسلام قانون خود که نداره اگر میخواد که نداریم از کشور اسلامی رو گیرن اون اگر بخوان بمونن باید اون قانون بپذیرن جزیان در مقابل اون قانون ازشون پذیرفته نمیشه. اما نبعضی قوانین هستش که پذیرفتنش مشکلی نداره. مثلا فرض کنید میگه که نباید شراب بخوری حالا یه جوریست که جامعه طوریست که اجازه شراب نمیده میگه نباید شراب بخوری شراب بخوری بید بیرون مردم برگم یاد میگیره اینا ناچارن به این قانون تن بدن، ولو قانون خودشون اجازه میده که شراب بخورن، ولی باید به این قانون اسلامی عمل کنن. در این مسئله دیگه گزی از اینا پذیرفته نمیشه، موظفا عمل کنن، مگر اینکه حالا یه شرایطی فراهم بشه بهشون بگن در خونه خودتون شراب درست کنید، در خونه بخورید، بیرون نیاید، کسی نفهمه این چیه، یا قوانین دیگری ازشون بدید. بعضی از قوانین بهشون اجازه میدن که از اون قوانین خودشون استفاده کنن، بعضی را اجازه نمیدن. اونایی که اجازه نمیدن در مقابلش جزم نمیپذیرن، در مقابلش جزم نمیپذیرن، بلکه خود این کفار حتما باید به اون قوانین تن بدن، جزم در مقابلش جزم نمیپذیرن بعضی قوانین. اما در کل اینطوره، در کل اینطوره که جزم پذیرفته میشه، مگر در اون مواردی که حالا اگر اتفاق بیفته، شاید هم اتفاق کم بیفته یا اصلا نیفته، که گروه دیگری که تازه مسلمانن بگن ما جزیه میدیم، ما جزیه میدیم، بذاریم ما به دین خودمون زندگی کنیم. وقت اگر بخواد سر صدای بقیه شهر رو بر بیاد، ما مثلا این که همین شهر هم ساکت کنیم، سر صدای بقیه بر بیاد، جزیه هم نمیشه. و یحسن نصیبا به هم ایزن فی انهم، کتاب مفی داره در چهار، در سه نسخه فی افتاده، فی افتاده باشه بهتره، اما حالا با فی هم معنا میشه. و یحسن فی باب هم ایزن فی انهم این اریدت مسامحتهم یا این رؤیت مسالمتهم، هر دو نسخه رو داریم، علا فدا این او جزیت الفعل، در بابشون این قانون رو ایزن جعل کند، گذاشت از قانونی که گفتیم، گذاشت از اون چیزی گفتیم، علاوه بر اون چیزی گفتیم، جعل کند در باب این کفار کتابی، جعل کند که انهم این کفار اگر قرار شود که مسامحه شدن در فدیه یا جزیه، یعنی سختگیری برشون نشه، مسامحه شدن در فدیه یا جزیه، یا مسالمت هم که شاید نسخه بهتری باشه، یا اینها رو مسالمت کنن بر فدیه یا جزیه، یعنی باشون همراهی کنن، باشون توافق کنن، اگر قرار بر این شد که توافقی شود مسامحه شود، فعل انجام میگیره. فدیه و جزیه با هم فرق دارن. جزیه اون مالیست که ماه به ماه یا سال به سال طبق قراری که حاکم اسلامی میگذارد از اون اهل کتابی که در شهر زندگی میکنن گرفته میشه، این جزیه. فدیه اینه که توی جنگی مثلا فرسیم گروهی با هم، گروهی اسیر میشن، اینا رو داریم که میشه فدیه بگیرید ازشون، برایشون منت بذارید آزادشون، ازشون فدیه بگیرید آزاد. فدیه اون پول یک بارگیه که داده میشه برای آزادی. جزیه پول هر سالی مالیات، یه نوع مالیات. اگر صلاح دیده شود که با اینها مسامحه شود و مسالمت شود، به این فعل یعنی به این صلاح عمل می شود و ازش این فدیه یا جزیه گرفته می شود. و بالجمله این یحسن فی باب هم نباید سر خط نوشته می شود که در کتاب ما سر خط نوشته شده، و بالجمله نباید سر خط نوشته می شود، و بالجمله یجب ان لا یجری هم و هاولا الاخرین مجرا واحدا. عبارت دقت کنید، زمین یجری هم برای در اهل کتاب، هاولا الاخرین اون اهل زلال صرف مخالفین و کفار، بل جمله واجب است که جاری نکند این نبی اهل کتاب رو و هاولا الاخرین رو، یعنی این کفار و اهل زلال صرف رو جاری نکند مجرا واحدا، یعنی با همشون یکسان معامله نکنه، اونها رو شدید برخورد کنه با کفار، با اینها شدید برخورد نکنه، یه راه مسالمتی هم که جزیه است برای این بذاره. یه خود رو دیدم بخونم، هرچند سر مطلب این ویاجب سر مطلب رو باید سر خط نرشته بشه، در جدا ما سر خط ننرشته که پس ما سر خطه ویاجب دار سر خط بشه. خب حالا میخوام وارد بحث دیگه بشیم، از بحث کفار و اهل کتاب گذشتیم، بعضشون گوشن شد، میخوام وارد بحث دیگه بشیم، و اون اینه که همین مؤمنینی که تو جامعه هستن، گروهی از آخرت و عذاب و ابهت خدا و حسرت و خجالت و اینها پرهیز میکنن، رضا گناه نمیکنن، تو همین دنیا گناه نمیکنن. اینا که خب راحتن، حکومت اسلامی از شر اینا راحته، اینا شری ندارن، راحت. اما گروه دیگر از آخرت نمیترسن، اینها معصیت میکنن، جامعه رو به فساد میکشن. بر شریعت لازم است که بر گناهکار عقوباتی جعل کند، حدی، تعزیری، امثال ذلکی، که اینها ممنوع بشن از گناه. الان داریم وارد این بحث میشیم که گناهکار باید مجازات بشه، به خصوص گناههای اجتماعی مثل زنا، سرقت، امثال ذلک، که اینها حتما باید مجازاتی در پی داشته باشه تا اگر انجام گرفت دیگه تکرار نشه. نه شخص نتواند تکرار کند، اگر تکرار بشه جامعه رو فاسد میکنه. پس همه افراد، چون همه افراد خشیت از خدا و خشیت از قیامت ندارن، ناچار باید بعضی ها رو به توسط عقوباتی که للمعاصی جعل میشود تهدید کرد، و اونها رو باید از معصیت به این طریق منع کرد. یعنی ببینید برایشون حدی، عقوبتی، کفاره، چیزی قرار بدن در هر معصیتی، اگر اون مرتکب شد ازش بگیرن غرامت رو یا حد براش اجرا کنن تا ادب بشه، بعد از این انجام نده. اینو نمیشه با خشیت از خدا و خشیت از آخرت ادب کرد، اینو باید با عقوبت ادب کرد. خب شریعت واجب است که اینجور عقوبت هایی رو که ما ازش تعدیل به حد و تعدیل و امثال ازالش میکنیم جعل کنن. و یجب ان یفرض انسان و نبی عقوباتی رو و حدودی رو و مزاجبی رو. عقوبات مثل کفارات، حدود همین حد و تعدیل، مزاجر اون چه که باعث زجر بشه، جرائم مثلا فرض کنیم، حالا یا همون تعدیلات مثلا، که حدود دیگه شامل تعدیلات نمیشه، مزاجر مثلا شامل تعدیلات نمیشه. چرا واجب است اینها رو جعل کنند و فرض کنند و واجب کنند؟ لیمنع بذالک عن معصیت شریعت، تا به توسط این فرض عقوبات و حدود و مزاجر مانع از معصیت شریعت بشود، مانع شود که انسان ها شریعت رو معصیت کنند. میگیم خب مگر اون تبلیغی که کرده و اون عظمتی که از خدا به مردم گفته، اون وحشتی که از قیامت در دل مردم انداخته کافی نیست؟ میفهمن نه، برای بعضی کافی نیست، بعضی ها اینها برشون تأثیری نداره، اینا رو باید با عقوبت ادب کرد. فلیس کل انسان ینزجر لما یخشاه فی الاخره، اینطور نیست هر انسانی منزجر بشه از معصیت و کناره بشه بگیرد از معصیت به خاطر آنچه که در آخرت میترسد، به خاطر آنچه که اون چیز را در میترسد در آخرت، یعنی عذاب، به خاطر عذابی که یخشاه فی الاخره، همه که کناره نمی کنن، کناره نمی گیرن، پرهیز نمی کنن، چه بسا که مرتکب گناه بشن از آخرت هم نترسن، به خدا هم اهمیت ندهن. اینا بالاخره باید به یه وسیله دیگه جلوگیری بشن، و اون وسیله همین عقوبات و حدود مزاجر رو گفتیم. و یجب ان یکون، و یجب ان یکون اکثر ذالک، اکثر ذالک فی الافعال المخالفت لسنه، اکثر این عقوبات رو باید در افعالی بذارد که اگر انجام دهند جامعه رو فاسد میکنه. اصلا یک گناهی هستش که فرض کنید فقط ضرر به خودش میزنه، یک گناهی که نمیه که افکار خرابی داره، نماز نمیخونه، اینا حدی پیش نیست. اما یه افکار، یک افعالی هست که آسیبش مستقیم وارد جامعه میشه، جامعه رو از این ادب لازم بیرون میاره، اینا حد میخواد. اکثر خلچل عقوبات باید برای افعالی باشد که ضررش واصل به جامعه میشود. و یه جرم یکون اکثر و ذالک، یعنی اکثر این فرض عقوبات و حدود مزاجر در افعالی باشد که مخالف سنت هم، اولا مخالف سنت هم، ثانیا ادعایه، این ادعایه صفت سنت نیست، صفت افعاله. یعنی اکثر که انهو بر مخالفت با حد واطف فل افعالی که اولا مخالف به سنن، ثانیا دائیا الی فساد نظام المدینه، یعنی باعث میشن که نظام مدینه فاسد بشه، مثل زنا و سرقت و موقتعت و موقتعت اعداء المدینه، سازش و قرار گذاشتن با دشمنان مدینه. مثلا فرض کن اون کسی که نگهبان این شهره بره یواشکی با دشمنان سازش بکنه که شب سر در شهر رو باز کنه، لشکر بیاد. قدیما اینطور بود دیگه، قدیما دور شهر دیوار میکشیدن چون توپ و تنبیه نشن هم نیست، بعد از فرد شخص به شخص وارد شهر میشدن، دور شهر دیوار میشن لشکر نمیتونست وارد بشن، در هم میرسن، دروازه شهر میبسن، در هم میرسن، از این بالا نگهبان ها تیراندازی میشنن کسی نزدیک نیاد که وقتی در رو بخواد اره کنه یا بخواد دیوار رو بشکافه، از این بالا نگهبان ها تیراندازی میشنن از خاص رو از دیوار دور میشنن. حالا اگه این نگهبان ها با اون دشمن بسازن، این باید چنان که بشر انتاکی اینطور شد که نگهبان ها با دشمن ساختن، دشمن که صلیبی های نصیبی بودن وارد شهر شدن و انتاکی های گرفتن و به نهجم که وارستان شدن شدن به دف و دنبک و اینها زدن که ما شهر رو گرفتن. حاکم شهر از خواب بیدار شد، شب بود دیگه، از خواب بیدار شد پاسی چه خبر شده؟ گفتن که شهر در اختیار صلیبی ها قرار شد. حالا مدت ها در روز دفاع میکرد و نمیدستن از جلوی ها، خیلی دفاع خوبی میکرد، ولی اون نگهبان ها خیانت کردن و در واسه من میگم فرار کرد، شبانه فرار کرد و بعد که یه مقدار رفت خواب از سرش پرید برگشت گفت چرا تنها فرار کردن، چرا زنبچه رو نگوزن و چرا مثلا نیستادن از شهر دفاع کنن؟ خب اینا آمدن تو، خب تو آمدن که در این نمیشه که من شکست خوردم، تو داشو میزنگیدن. حالا تازه فکر سرسی از خواب پریده بودیم، فکر عواسی تن بود، میگن اینقدر قصه خورد که همون گردو از گفته زمین نمارد دفت کردن و دیگه بعد از این کشور بعد از شهر انتاکیه بقیه شهر هم سقوط کردن. این شهر انتاکیه اولین شهر بود که مقاومت میتونه صلیبی‌ها راه میده. حالا خلاصه این که اگر سازشی با اعدای اهل مدینه شود حتما باید عقوبتی به حدی بر پی داشته باشد که هیچ سروازی به خودش اجازه ندهد سازش کنند و مثل زنا، مثل فرقت، مثل سازش با اعدای مدینه و غیر ذالک، اینا افعالی هستن که اثرشون مستقیم وارد شهر میشه و شهر رو فاسد میکنه. فاما ما یکون یعنی معاصی که یکون من، فاما ما یکون من ذالک یعنی من المعاصی، اما ما یکون من ذالک یعنی از افعال مخالف سنت، من ما یضر شخصی نفسه، از چیزهایی باشه که به خود شخص ضرر میزنه، به جامعه ضرر نمیزنه، فیجب ان یکون فیه تعدیب لا یبلغ به المفروضات، توش تعدیب هست ولی تعدیبی در این چنین نصیحتی باید باشد که نرساند به حد اون مفروضات. مفروضات یعنی عقوبات فرض شده، حدود و مظاهر فرض شده، در به اون حد نباشه، تعدیب مثلا یک مثلا فرض یه دونه تازیانه، دو تا یا توبیخی، تهدیدی، حبسی، بالاخره یه چیزی باید باشه که به اون حد نرسه. خب این یه خطم بخونن و یا جبن تکون از سنت العبادات و المزاوجات و المزاجر معتدل هستن، واجب است که سنت و قانونی که شریعت در عبادات و در مزاوجات و در مزاجر حتی در عقوبات میگذارد معتدل باشد، لا تشدد فیها، نه خیلی سختگیری شود در این سنت و لا تساهلا، نه خیلی سستی بشود. اگه سستی بشود افراد جری میشن و کارهایی که نباید بکنن با خیال راحت انجام میدن. اگر بخواد سختگیری بشه، سختگیری اثر عکس داره، سختگیری اثر عکس داره، یعنی یه دفعه همه با هم بلند میشه به طور این سنت نیست، ولی سنت سنت حسن است، ولی وقتی سختگیری بشه میگه که بالاخره ما که باید کشته بشیم بلند میشه. در زمان ناصرالدین شاه خراسان شلوغ میشه، نه مشهد، کل خراسان شلوغ میشه، چندین نفر از بزرگان ارتش رو میفرستن و بهشون اینطوری میگن بروید خراسان رو ساکت کنید، مال و جان و ناموس مردم خراسان مال شما. این خبر به خراسانی ها میرسه، فکر باید میشن، هر لشکری نیست کسی خودش رو میگینه نشد. علی کبیر این ابتکار لشکر جدیدی تنظیم میکنه، میفرست خراسان، میگه بروید آشوب خراسان رو خاموش کنید، به محضی که دست از جنگ کشیدن مثل ما باشون رفتار کنید، همونطور که با ما رفتار میشه با اونها رفتار کنید، بهشون احترام بذارید، به هیچ کس متعرض نشید، لشکر نیست پیروز میشه، پیروز میشه و اون کسی که سبب شدن رو بیاری مهتر و مجازاتش میکنه. منظوری که اگه بخواد سختگیری بشه افراد مقابل ایستادگی میکنه، ایستادگی میکنه و بالاخره کار مختل میشه. بنابراین قانون نباید خیلی سختگیری بکنه که مقاومت دیگر رو در دیگران رفعی داشته باشه و نه اینقدر سست بشه که دیگران ذریع کنه، همچه باید متوسط بشه. خب بقیه وظایفی که برای شان داریم این شده وظایف های این درست میکنیم. الحمدلله.